بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و پیش روی شماست. انشاءالله که بتونه به سوالات و مسائل و مباحث تاریخی هم بپردازه و هم احتیاجات شما رو از نظر علمی در این زمینه برآورده بکنه. شما از این ظرفیت برنامه میتونید استفاده بکنید و هر آن و هر لحظه که اراده کردید سوالات تاریخی خودتون رو که مربوط به مسائل اسلامی و تاریخ اسلام هست ارسال بکنید و برنامه در خدمت شما باشه. کماکان و در استمرار برنامه های گذشته در خدمت استاد ارجمند و توانمند حضرت جبر الاسلام و المسلمین جناب استاد جباری هستیم که انشاءالله از محضرشون هرچه بیشتر بتونیم بهرمند بشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و سربلند و پیروز باشن و مشمول توجهات خاص ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و انشاءالله که با توفیقات خاص انشاءالله در خدمتون هست.
متشکرم رضا. جناب استاد، یکی از سوالات که حالا یک مقداری هم در صحنه اجتماعی بهش با توجه بیشتر از این بشه، 13 جماد الثانی هست، شنبه ای که گذشت، که سال روز وفات جناب ام البنین سلام الله علیها بود. در مورد شخصیت ایشون، نسب ایشون، سرانجام ایشون و به هر حال این که یک مقدار هم بتونیم در تکریم و تجلیل علمی، فکری و الگوبرداری از این شخصیت ها قدم هایی رو برداریم و فقط در حد عواطف و احساسات و هیجانات اکتفا نکنیم، یعنی در سطح کار رو بتونیم بالا ببریم، توضیح بفرمایید استاد بهرمند بشیم.
بله، هرچند مناسبت پشت سر گذاشته شد، روز سه‌شنبه بعد سال روز وفات جناب ام البنین، اما اینطور که یادم میاد در ارتباط با تاریخ رحلت این بانوی بزرگوار دو قول هست، بکنم 18 هم در برخی از گزارش ها نقل شده، 18 جماد الثانی یا 13 جماد الثانی سال روز وفات این بانوی بزرگوار. بانوی عظیم القدری بوده. اطلاعات ما درباره ایشون متاسفانه زیاد نیست، اما همین مقداری که هست عظمت و جلالت شأن ایشون رو به خوبی دلالت داره. نام ایشون فاطمه بوده. نام فاطمه از نام‌های مورد استفاده بوده در حتی دوره جاهلیت و بعد در دوره اسلامی، و عرض میکنم که فاطمه بنت حزام از قبیله بنو کلاب، و در این که همسر دوم یا سوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، عرض میکنم اختلافی هست، همسر اول که حضرت زهرا سلام الله علیه هاست و تا زمانی که فاطمه سلام الله علیها زنده بودند امیرالمؤمنین سلام الله علیه همسر دیگری رو بر نگزیدند. بعد از رحلت شهادت فاطمه سلام الله علیها، بر اساس وصیت فاطمه سلام الله علیها، امیرالمؤمنین حدود شاید 1 هفته 7-8 روز بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها با امامه ازدواج کرد، امامه بنت زینب، که زینب یکی از دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواهران فاطمه، در حقیقت خواهر زاده فاطمه سلام الله علیها رو به وصیت فاطمه امیرالمؤمنین باش ازدواج کرد، و ظاهرا بعد از امامه هست که با فاطمه یعنی با ام البنین ازدواج کرد. این که ملقب شد به ام البنین به جهت این بود که صاحب 4 پسر شد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و رفته رفته این لقب به او داده شد. اولین پسر و بزرگترین پسرش حضرت عباس سلام الله علیه است. ولادت حضرت عباس حدود سال 25 هجری است. حالا درباره تاریخ ازدواج ام البنین و امیرالمؤمنین ما گزارش قطعی روشنی نداریم. بله، اگر مثلا در سال 15 هجرت بوده باشه که برخی این احتمال رو دادن، حدود 10 سالی فاصله بوده بین ازدواج امیرالمؤمنین با ام البنین و ولادت حضرت عباس سلام الله علیه. البته تاریخ خیلی روشن بر ما نمی کند که چرا خب تو این 10 سال صاحب فرزند نشد، و باز اینکه 10 سال فاصله بوده هم از قطعیات تاریخی نیست، اینو به هر حال از مبهماتی است که متاسفانه عرض کردم تاریخ خیلی برای ما روشن نکرده. 3 فرزند دیگر غیر از حضرت عباس به دنیا آورد که یکی از اونها عبدالله بود، دیگری جعفر و سومی عثمان. قبلا هم خدمت بینندگان عزیز به مناسبت های اشاره کردم که اون عثمان رو که نام گذاشت امیرالمؤمنین برای فرزند چهارم ام البنین، جمله هم دارد که سمیته باسم اخی عثمان ابن مزعون. عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب خوب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و فکر کنم از مهاجرین بود، بله از مهاجران بود، اهل مکه بود، از قریش بود و هجرت کرد و در سال اواخر سال دوم هجری هم از دنیا رفت، بعد از جنگ بدر بود که شاید در ذوالقعده یا ذوالحجه سال دوم از دنیا رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون در شش جنازش حضور پیدا کردند و در بقیع دفن شد. قبر او هم الان نزدیک قبر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، در بقیع قبه مشترکی داشتن قبل از اینکه به دست وهابی ها تخریب بشه اون قبه های داخل بقیع. و امیرالمؤمنین خیلی علاقه داشت به این صحابی پیامبر، لذا این فرزندش رو به یاد او نامگذاری کرد، فلمسمیته باسم اخی عثمان ابن مزعون. به واسطه این 4 فرزند به ام البنین این لقب رو دادند. یکی از ویژگی های جناب ام البنین این هست که همچون یک خدمتکار و کنیزی در خدمت اولاد فاطمه سلام الله علیها بود. خب هر زنی اینطور نمیشه و اینکه نام ام البنین ماندگار شده به خاطر یک چنین ویژگی هایی است. ترجیح میداد فرزندان فاطمه را، یک چنین بصیرتی داشت. و البته اون نکته هم هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عقیل فرمود که عقیل چون نسب شناس بود و اینها قبائل رو میشناخت، به عقیل برادرشون فرمود که میخوام از این قبائل بررسی کنید زنی که به هر حال از خانواده شجاعی باشه، میخوام از او فرزندان شجاعی دارا بشم. لذا عقیل پیشنهاد کرد ازدواج با این فاطمه بنت حزام یا همین ام البنین رو و بنابراین نشون میده خود ام البنین هم شجاع بوده و فرزندی همچون از عباس سلام الله علیه و دیگر فرزندان رو به دنیا آورد و عطوف بوده و مهربان بوده نسبت به فرزندان فاطمه سلام الله علیها و اونها رو ترجیح میداد. البته یک نقلی معروف هست اما سندش خیلی مشخص نیست، یعنی تو اسناد کهن وجود ندارد. میشه حد زد که ممکن اینطور بوده باشد. این که گفته میشه عرض میکنم که در منزل ام البنین سفارش کرد که من رو به نام فاطمه صدا نزنید که بچه ها یاد مادرشون میفتن، مشهور هست. اما عرض میکنم به سند مشخصی برای این چه که شهرت شده دست نیافتیم. و این بانوی بزرگوار بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم ازدواج نکرده با کسی در طول 24 سالی که بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه زنده بود. یعنی در حادثه عاشورا هیچ کس نگفته که ایشون در کربلا حضور داشته و به دلیل نامعلومی همراه قافله ابا عبدالله علیه السلام که به سمت مکه می رفتند ام البنین نبوده. و البته می توان گفت که چه بسا مکلف هم به این امر نبود که زنان مکلف باشن. خب مردان مکلف بودند، مردانی که از بنی هاشم و یا وصفگان نسبی یا سببی اهل بیت علیهم السلام بودند، اما زنها چنین تکلیفی نداشتن و رضا در مدینه بود. و بعد از شنیدن خبر شهادت فرزندانش این نقل در برخی از منابع کهن وجود داره، در اعلام النساء به نظرم دیدم این نقل رو که اظهار کرد که فرزندانم با اون چه که تحت آسمان هست فدای حسین، به من بگید که از حسین به من خبر بدید و سوگواری میکرد برای ابا عبدالله علیه السلام تا کاروان و سران برگشتن به مدینه. و بعد از اون برای احیاء یاد شهدای کربلا میرفت در بقیع 4 صورت قبر درست میکرد و همراه عبیدالله طفلی بود فرزند جناب حضرت عباس سلام الله علیه، همراه این فرزند حضرت عباس میرفت در بقیع اشعار جانسوزی میخواند و سوگواری میکرد برای شهدای کربلا که اشعارش هم خوب معروفه. و لا تدعونی وی که ام البنین تذکرینی بلیوف العرین کانت بنون لی ادعا بهم ولیوم اصبحت ولا من بنین، از این اشعار میخوند و مردم هم منقلب میشدن، یعنی به شنیدن برحال این اشعار سوزناک جناب ام البنین منقلب میشدن. به نظرم ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه تو اغانی مقاتل طالبین و از یکی از اثرش نقل میکند که حتی مروان هم وقتی که گاهی عبور میکرد و میشنید لحظاتی احساسی میشد از این سوز اشعار ام البنین و میستاد و میشنید و گاهی هم اشک از چشمانش جاری میشد. گفته شده که حدود 3 سال اندید، نزدیک به 4 سال بعد از حادثه عاشورا زنده بود، در سال 64 هجری در همین تاریخی که مورد بحث این 13 جمادی الثانی یا 18 از دنیا رفت و در بقیع دفن شد. و متاسفانه یک حساسیت کاذبی این وهابیین دارن، متاسفانه این زوار بقیع وقتی که میرفتن بقیع گاهی کنار قبر ام البنین و دو عمه پیامبر که کنار ام البنین دفن هستن، در حقیقت ام البنین کنار دو عمه پیامبر در بقیع دفن شد، گاهی سوگواری میکردن وهابی ها که متاسفانه بر اساس نگاه های منحرفانشون اینها رو بر نمیتابند، مانع جدی شدند امروز برای تجمع کنار قبر ام البنین.
دوستان عزیز و بزرگوار، سوالاتی که مطرح کردید حالا در مورد شخصیت پیامبر مکرم اسلام هست و همچنین بحث جنگ بنی قریظه هست، منظور این که فراموش نشده و نخواهد شد، انشاءالله در بخش دوم که حالا دقایقی که در خدمت استاد هستیم سری با تا فرمان میزنیم، اون موقع انشاءالله سوالاتون رو مطرح میکنیم چون یک وقت تفصیلی تری داشته باشیم. منتها یکی از سوالات وارده جناب استاد در همین ذیل بحث حضرت ام البنین سلام الله علیها است، 0912-34-26 که از این بیننده با دقت و بزرگوار هم تشکر میکنم و سوالشون اینه که لقب حضرت ام البنین رو پدر و مادرشون به ایشان داده بودن یا خود امیرالمؤمنین به ایشون دادن؟
طبیعتا بعد از ازدواج با امیرالمؤمنین سلام الله علیه این لقب به او داده شده، منتها بحث است که این لقب بعد از اینکه هر 4 فرزند به دنیا آمدن لقب داده شد یا قبل از اینکه 4 فرزند شود، گاهی القابی به افرادی داده می شود چون تاریخ ملقب شدن او اصلا مشخص نیست، هیچ نقل من ندیدم. حدث می شود که از باب تفعل به خیر گاهی به افرادی لقبی رو می دادند ولو مثلا هنوز داره 1 فرزند هست یا 2 فرزند هست، از باب اینکه ما امیدواریم که تو صاحب بنین بشی، صاحب فرزندان متعدد بشی، این لقب رو پیش از اون که تعداد فرزندانش تکمیل بشه. اما نه، ندیدم که پدر و مادرش این لقب رو داده باشن، گرچه ممکنه گاهی از این کارا میکنه از باب تفعل به خیر. ما به نظرم همین بشه سوال که در عصر ازدواجش با امیرالمؤمنین سلام الله علیه این لقب به او داده شد.
چون سری که از سوالات که حالا مطرح میکنم شاید مقدمه سوال بعدی باشه که اون برادر عزیز اون فرستادن در مورد شخصیت پیامبر اسلام، و اون این که در 19 جمادی الثانی یعنی دوشنبه هفته آینده انشالله سالروز ازدواج جناب عبدالله و آمنه هست، درباره این دوتا شخصیت هم اشاره بفرمایید.
والدین گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله جناب عبدالله و همطور جناب آمنه، دو شخصیت بزرگواری که بر اساس روایات مکتب اهل بیت علیهم السلام شیعه مفتخر هست که والدین گرامی پیامبر رو مشرک نمی داند، دو شخصیت موحده می داند. این از افتخارات شیعه است که اهل بیت علیهم السلام راهنمایی کردن ما رو، مثل برخی متاسفانه که نسبت به اجداد پیامبر والدین پیامبر متاسفانه جسورانه قائل به شرک اونها هستند، ما در هم مزامین زیاراتمون و هم در مزامین روایات داریم که نور پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک رحم پاک از شرک پروریده شد، از یک صلب پاک خارج شد. ولذا خطاب به معصومین میکنیم که اشهد انک کنت نورا، مثلا در زیارت وارث اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، اون رحم هایی که به هر حال واسطه ولادت ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه بودن و صلب ها پدرانی که به هر حال اینها واسطه ورود اینها به این عالم بودن، بر اساس هم روایات ما و هم بر اساس مضامین زیارات اینها موحد بودن. حال این بحث جدایی است، بحث مصطفی یه وقتی مثلا جادار بشه روایات مفصلا آورده بشه، حتی عرض میکنم این مختص به شیعه هم نیست، من تا در میان اهل سنت متأسفانه روایات محرفی یا منحرفانه ای آورده شد. باز انگیزش هم مشخصه که کیا این روایات را آوردن، یعنی به خصوص بنی امیه و معارضان اهل بیت علیهم السلام که اینها چون اجدادشون مشرک بودن تلاش کردن که اجداد پیامبر رو و اجداد اهل بیت رو هم مشرک جلوه بدن، انگیزه ها بود. اما این باز دلیل نمیشه که از میان اهل سنت کسان منصفان عمل نکرده باشن. با من نمونه عرض میکنم، مثلا جناب سیوطی که از علمای پرنویس و بحاث و ذوفنون اهل سنت هست، متوفای 911 هجری، ایشون حتی یک کتاب خاصی داشته درباره ایمان آبا و نبی و مختص اینها. جالبه که سیوطی مستقلن کتابی در این باره می نویسه و خواهد از علمای معروف اهل سنت هم هست. جناب عبدالله عرض میکنم که خب ازدواجشون با حضرت آمنه در باز گفتن حدود سن 20 و چند سالگی، گاهی هم 25 رو گفتن، گاهی کمتر هم گفتند. من فقط اینجا یک اشاره میکنم تا باز به تفصیل فرصت نیست وارد بشم. درباره همطور که عرض کردم آبا اون نبی تلاش کرده اند دشمنان که روایات مجعولی رو عرضه بکنن و تقلیل بدن از شأن اونها، که یکی از اون روایات جریان نعوذ بالله پیشنهاد ارتباط نامشروع میان عبدالله و یک زنی فاطمه خفعمیه در مکه، و این رو هم بعد از جریان نظر عبدالمطلب ذکر کرده اند. خب این یکی از روایات ناپذیرفتنی است که اون پیشنهاد وقتی از ذبح نجات پیدا کرد داشتن برمیگشتن، فاطمه خفعمیه نعوذ بالله چنین پیشنهادی به عبدالله میده و او هم میگه من مثلا الان پیش پدرم هستم. این کجا به روایت دیگری که نقل شده درباره یک خانومی دیگر، باز اونم نامش فاطمه است، فاطمه بنت مره، اونجا میگه که او پیشنهاد کرد به عبدالله که با من ارتباط داشته باش. عبدالله گفت که اگر منظورت ارتباط از غیر طریق ازدواج هست که مرگ برای من آسان تره از این کار. و بعد از اینکه با آمنه ازدواج کرد، اون خانم دیگه از میکنم که منصرف شد از این قصدش. در ادامه البته داره که گفت من دیگه چون نور نبوت رو در تو نمیبینم، مثلا تو چون ازدواج با آمنه کردی اینها. عرضم جاست که دستان جعال نه تنها متوجه خود اهل بیت علیهم السلام بوده، بلکه متوجه آبا و پدران اونها هم بوده. حالا بحث نظر جناب عبدالمطلب پیش آمد، من فقط باز چون بحث اونم این نیست، اما فقط اشاره میکنم چون برای بینندگان عزیزم شاید این پرسش مطرح باشد که واقعا نظر ذبح عبدالله صورت گرفته در تاریخ؟ جناب عبدالمطلب چنین نظری واقعا کرده که اگر صاحب 10 پسر بشم یکی از اونها رو در راه خدا قربانی کنم؟ این هرچند مضمون بعضی روایات هست از طریق شیعه هم بعضا نقل کردم به اهل سنت، اما مورد نقد بزرگان ما قرار گرفته و نقدشون هم قابل توجه هست. من فقط ارجاع میدم عزیزان بیننده رو به فقط اشاره میکنم، ارجاع میدم یکی به کتاب تاریخ پیامبر جناب مرحوم علی دوانی، مرحوم استاد علی دوانی درباره پیامبر اکرم یه تاریخی دارن، در اون تاریخ اسلام یا تاریخ پیامبر اسلام شون تا نامش تردید کردم، از جناب علی دوانی اونجا مورد تشکیک قرار داده این رو. و غیر از جناب علی دوانی یک نقد جانانه مرحوم علی اکبر غفاری، مصحح محدث، این شخصیت بزرگوار که بله آثار متعدد حدیثی رو ایشون تصحیح کرد، تحقیق کرد، چاپ کرد و افتخار شاگردی ایشون را ما داشتیم. ایشون در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق بابی هست در جلد سوم اون کتاب فکر کنم، باب الحکم بالقرآن، ذیل اونجا چون روایتی هست به همین مضمون راجع به نظر عبدالمطلب ایشون نقد مفصلی میکنه و این که اصلا به جناب عبدالمطلب نمیخوره چنین نظری و این سنن مشرکین بوده، مشرکان فرزندانشون قربانی میکردن برای آلهه و نه موحدین. و حالا این فرصتش الان نیست که من به تفصیل عرض بکنم. این راجع به جناب عبدالله و جناب آمنه سلام الله علیها هم بنت وهب از بنو زهره بود، بنت وهب، این هم یکی از در حال بانوان بزرگواری که وقتی که ازدواج جناب عبدالله و آمنه شکل میگیره، حالا یا آمنه حمل داشت به رسول خدا حامل بود یا اینکه پیامبر اکرم متولد شده بود که عبدالله اون سفر تجاریشو به شام انجام میده و در بازگشت در یثرب از دنیا میره و در یثرب دفن میشه که فکر میکنم در چند برنامه قبل به مناسبتی درباره جناب عبدالله صحبتی کردیم و اشاره کردم به محل دفنش هم در مسجد النبی نزدیک باب السلام اونجا دفن شد. و جناب آمنه در یک سفر حدود 5 سالگی رسول خدا وقتی که آمد به یثرب برای زیارت قبر شوهرش عبدالله، در بازگشت در منطقه ابوا اونجا بیمار شد و از دنیا رفت. و به هر حال خواستم فقط تأکید بکنم برای این عقیده راسخ و قابل افتخار شیعه راجع به والدین رسول خدا صلی الله علیه و آله.
خب تا اینجا یکی دو سوال رو که مرور کردیم، مطالب خوب و آموزنده و ارزنده ای رو از زبان استاد شنیدیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله بعد میگردیم و با اولویت سوالاتی که الان هم شما عزیزان التفات داشتید و فرستادید بحث رو به پیش خواهیم برد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لك يبقى غار حراء وشعر ابي طالب يشهد وبانك تأبى الا ان تبقى في كل الازمان محمد، في كل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر مشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواك. وأتامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز
عزیزان و بزرگواران در خدمت شما هستیم. سوالاتی که از شما میرسه اونها مقدم هست و اولویت داره و باید به اونها توجهی بشه. البته به برکت اون سوالات هم نکاتی گفته میشه که همه بهره‌مند میشیم. جناب بزرگواری که با شماره 0911 و 1070 آخر شماره ایشون هست، آقا سوال کردن که یه شبکه‌ای هست به نام، حالا هر شبکه‌ای، چون شبیه به این شبکه که این اشکال میکنن، خب آیات شیطانی بوده، کتاب آیات شیطانی و بعضی ممکنه مستشرقین اینجور مطالبی داشته باشن. ایشون گفته که در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدگویی میکنن و میگن که نعوذ بالله به جز زن گرفتن برای مردم ایشون چه کاری کرده و زن پسر خوانده خودش رو به عقد خودش درآورده. بعد این بزرگوار گفتن که در این مورد ما رو از سرگردانی در بیارید.
عرض میکنم که خب ببینید، درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله یه وقت میشه نگاه درون دینی داشت، وقت نگاه برون دینی. اصطلاحاً اون کسی که به هر حال معتقد به دین الهی است، معتقد به قرآن هست، معتقد به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، طبیعتاً مراجعه به قرآن میکنه، مراجعه به احادیث میکنه، مراجعه به تاریخ. از خلال اینها شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو استخراج میکنه. اون کسی هم که نگاه برون دینی دارد، پیرو دین اسلام نیست، طبیعتاً حداقل باید مراجعه به تاریخ بکند. تاریخ هم نه هر تاریخی، طبیعتاً باید رفت در به اصطلاح تاریخ اون بخش های قطعی تاریخ، مورخان مورد اعتماد رو هر نکم که بیابه. خب قرآن کریم درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله تعبیر انک لعلی خلق عظیم، مهر تأیید بر پیامبر میزن بر از جهت نماد اخلاق کریمان است. یا مثلا درباره نوع سلوک رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم، حتی با مشرکان و حتی با دشمنان، این آیه شریفه که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. چون تو نماد رحمت خدا هستی، لذا با لینت و نرمی با اینها برخورد میکنی. تو اگر فظ غلیظ القلب، یعنی درشت خو و درشت گو، اگر درشت خو و درشت گو بودی، از گرد تو پراکنده میشدند. اینکه جذب تو میشن بدین جهته. خب ما بعد برای همین نکته جا داره به تاریخ مراجعه بکنیم. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نعوذ بالله یک فرد دنیا طلب بود، نعوذ بالله فرد بود که برای منافع خودش حرکت میکرد، طبیعتاً این با کسانی که بیشترین ضربه رو به حضرت زده بودن، یعنی همین قریش، یعنی همین مشرکان مکه، از باب انتقام جویی که خب طبیعی این حکام و پادشاهان و اینها هم هست، وقتی که مکه رو فتح کرد، بل از دم تیغ میگذرن حداقل سرانشون رو،
بله،
امثال ابو سفیان و دیگران از دم تیغ میگذرن، در حالی که اینها رو جمع کرد کنار کعبه و فرمود که نگاهتون به من چگونه نگاهیست، از من چه توقعی داره، با این همه اذیت که اهل مکه کردن. و یکی از کاراشون بود که 10,000 نیرو جمع کردن برای قلع و قمع،
بله،
اسلام در سال 50 و جنگ احزاب رو ترتیب دادن. رسول خدا اونها گفتن یک برادر بزرگوار، اخون کریم، از تو انتظار داریم بزرگوارانه کریمانه با هم برخورد بکنید. رضا فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، برید که آزادید. یه معدودی رو، چند نفری پیامبر خونشون رو هدر اعلام کرده بود، همونها هم اکثرشون میشناختن پیامبر رو، بهانه پیدا کردن اومدن، مثل وحشی اون غلام سیاهی که قاتل جناب حمزه بود در جنگ احد، با اون وضع جناب حمزه رو کشت و سلاخی کرد، مسله کرد حمزه رو به دستور هند جگرخوار، سلاخی کرد و مسله کرد جناب حمزه رو. همین وحشی که پیامبر اکرم فرموده بود که هر جا دیدید او رو به خاطر این جنایتش بکشید، که حقش هم بود، اما اومد خدمت پیامبر اکرم و سلام کرد و خودش رو معرفی کرد و گفت من اسلام آوردم. به محض اینکه اسلام رو پیامبر اکرم گفت بخشیدم تو رو و برو، منتها فرمود که به هر حال جلوی چشم من ظاهر نشود. این جهت روانی بود، چون وحشی رو میدید یاد اون جریان به هر حال خیلی فجیعی می افتاد که پیامبر مواجه شد با بدن جناب حمزه که قطعه قطعه کرده بودن برخی از اجزای بدن حمزه عریان رها کرده بودن، یاد اون می افتاد و فهمید که تو رو بخشیدم اما مقابل دیدگان من نیا تا این مقدار. خب ببینید با این پیامبر مواجه هستیم و انبوه روایاتی که راجع به خلق پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده، لذا توصیه من به این بیننده عزیز این هست که خب طبیعتا ما هیچ وقت نه مسون بوده ایم نه الان مسون هستیم از این شبهات، الان که خب دایرش خیلی وسیع تر شده. عرضم این است که شبهه رو نگذارن که در ذهنشون بماند و کهنه بشه، به محض اینکه با این شبهات مواجه شدن بدانن که شبهه است، بدانن که به هر حال من خودم گاهی دیدم تو این شبکه های یا گروه های مجازی توی اینترنت یا گروه های کست و فضای تلگرام و امثال اینها یک شبهه رو خلق میکنند و بعد جالب آدرس هم میدن، میگن که مثلا در تاریخ طبری جلد فلان صفحه فلان، در حالی که هیچ عین اثری از این مطلب در تاریخ نیست، اما خب افراد ساده دل و غیر آگاه میگن بله آدرس هم داده دیگه و میپذیرن. مثلا یک شبهه همین نکته که با همسر پسرخوانده چه اشکال داره ازدواج با همسر پسرخوانده،
هم دستور قرآنی
دستور قرآن و اصلا تعمدن خداوند متعال برای اینکه این سنت جاهل زیر پا نهاده بشه، چون پسر خوانده است، پسر که نیست، ازدواج با پسر اشکال داره، اون پسر خوانده یه غریبه ای که اومدن اعتبار اون پسر حساب کردن، لذا میان در فضای شبهه اینها رو رنگ و لعابی بهش میدن و از اون کنم که شبهه رو جای گزین میکنن در اذهان به هر حال افراد مختلف. توصیه هم همین هست که به هر حال نگذارن شبهه بمانه، مطرح بکنه، طرقی وجود داره.
خب استاد حالا با توجه اینکه وقت کمی میخوام از معذرتتون بیشتر استفاده کنیم، من یه نکته ای هم میگم که اگر کاملش بفرمایید یا تایید بفرمایید. ما خوشبختانه در مورد شخصیت پیامبر مکرم اسلام چون بسیار عمیق هست از جهات مختلف، حتی امروز از ابعاد مختلف وجودشون فوق العاده کارساز هست، هم کتاب‌های خودی خیلی داریم داخلی و هم خارجی‌ها به این مسئله خیلی توجه کردن، مثلا مادلونگ میاد جانشینی پیامبر رو می‌نویسه، کارلایل انگلیسی میاد در مورد پیامبر می‌نویسه، جان دیورت میاد کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن رو می‌نویسه و یک چیزی که دیگه قابل کتمان عظمت وجودی حضرت نیست.
بله احسن تو همینطوره.
بله
در قبال عظمت این شخصیت بسیاری از این مستشرقان بله زانوی تعظیم فرود آوردن، تو برخیشون متأسفانه برخورد کردن.
درسته جناب استاد. سوال دیگری است از امیر بزرگوار از گلستان که گفتن سوال رو حتما مطرح بکنید و جناب امیر به هر حال تمام ظرفیت این شبکه از آن شما و امثال شماست و ما هم به یمن دعای خیر و برکت شما اینجا هستیم و مأمور هستیم که آنچه که شما میخواهید مطرح بشه. از جمله سوال این بزرگوار اینه که ماجرای جنگ بنی قریظه با مسلمین چی بوده؟
من باز ناشرم که کوتاه و خلاصه عرض بکنم. ببینید بنی قریظه یکی از سه طایفه معروف یهودی در مدینه بودن. یهودیان البته موطن اصلیشون جزیره العرب نبود، همه میدانیم اینها پیشتر در فلسطین ساکن بودن، در بیت المقدس ساکن بودن، از زمانی که به حال حضرت موسی سلام الله علیه هجرت کرد از مصر و بنی اسرائیل را آورد به سرزمین موعود اینها که فلسطین باشه و بعد عرض میکنم که بیت المقدس ساخته شد و اینها اونجا بودند. بعد از ظهور حضرت عیسی سلام الله علیه و نبوت ایشون خب یهودی ها درست برخورد نکردن، اینها انودانه برخورد کردن، متاسفانه نبوت عیسی رو نپذیرفتن و بعد برخورد کردن. قرآن کریم گاهی ترسیم میکند وضعیت اینها رو که به حضرت مریم تهمت زدن و عیسی متولد شد بالاخره، ولذا بعد از عروج حضرت عیسی چند ده سال، حدود سال 70 میلادی گفتن، یک امپراتوری بود در شام تیتوس، اون یهودیان رو مجازات کرد و اخراجشون کرد. بعد از اون هم همطور ادامه داره، ولذا اینها بعد از خروج از فلسطین یکی از جاهایی که انتخاب کردن آمدن درون جزیره العرب، اونجا هم باید در نقاط مختلفی ساکن شدن، بخششون آمدن به یثرب، بخششون در خیبر، بخششون در وادی القرا، بخشی در تیما، فدک، مناطقی که در شمال مدینه وجود داشت. سه طایفه شون آمدن در یثرب ساکن شدن.
بله.
البته در علت آمدن اینها به جزیره العرب هم روایاتی از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده که اینها چون بشارت ظهور پیامبر خاتم رو از این منطقه شنیده بودن یا محل هجرتش رو به یثرب در کتابشون آمده بود، لذا آمدن برای اینکه در اینجا حضور پیدا بکنن، با نیت خوبی اومدن به این منطقه. و اما متاسفانه باز اون جمود و عناد و اینها که در درونشون مدار وجود داشته، در علماشون وجود داشت، مانع شد بعد از ظهور اسلام این رو بپذیرند و یکی پس از دیگری خیانت کردن، نقض عهد کردن. طایفه اول بنی قینقاع بود، سال دوم در اون جریانی که حالا معروفه به گونه ای عمل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر خیانت اینها ناچار شد اینها اخراج بکنه از مدینه. در سال چهارم، دو سال بعد از بنی قینقاع، بنی نظیر که طایفه بزرگ یهودی بودن و ثروتمندان بودن، به خاطر توطئه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم باز ناچار شد اینها رو اخراج از مدینه بکنه، چون اصلا پیمان بسته بودن با رسول خدا که حمایت بکنن، عکس این عمل کردن، توطئه قتل حضرت رو چیدن. در سال پنجم توطئه بسیار بدتر بود، یعنی وقتی که احزاب در جنگ معروف خندق 10,000 نفر از مشرکان از قبائل مختلف آمدن و مدینه رو محاصره کردن، خب طبق عهد و پیمان باید بنی قریظه کمک میکردن به مسلمین، عکس کردن، یعنی در خفا با مشرکان که اون بر خندق بودن ساخت و باخت کردن که شما از بیرون ما هم از درون در یک موعد مقرری حمله میکنیم و کار مسلمان ها رو میسازیم. و پیامبر اکرم مطلع شد، وقتی که احزاب شکست خوردند و مدینه رو ترک کردن، پیامبر به امر الهی همون روز، یعنی انقدر این یهود بنی قریظه کارشون زشت بود که مغضوب خدا واقع شدن، جبرئیل نازل شد، پیامبر اکرم نماز ظهر رو که مسلمان ها نزدیک خندق خونده بودن، فرمود نماز عصر باید کنار قلعه بنو قریظه بخونیم، یعنی از اونجا یه راست اومدن سراغ بنو قریظه. و بعد از یک چند وقتی، چند روزی محاصره، و اونها ناچار از تسلیم شدن، و در حالی که تا اون لحظه آخر مقاومت میکردن، لذا پیامبر اکرم افراد جنگی اونها که تا اون لحظه آخر مسلحانه مقاومت میکردن رو به امر الهی اعدام کردن، از دم تیغ گذراندن. و دلیلش هم این بود که قبلا دو نوبت به یهودیان، یعنی بنی قینقاع و بنی نظیر، پیامبر اکرم ارفاق کرده بودن، مهلت بهشون داده بودن اخراج از مدینه، اما این بار اگر به اینها هم مهلت میدادن، اینها میرفتن مثل یهودیان پیشین در خیبر و اینها ساکن میشدن و توطئه های بعدی رو سامان میدادن. لذا آیات شریف سوره احزاب رو هم بیننده عزیز ملاحظه کنن، تعبیر حدودا هم انزل الذین کفروا من اهل الكتاب من سیاسیهم تا آخر آیه، که اشاره میکنه که گروهی از اینها رو شما تأثرون فریقن و همطور گروهی هم تقتلون، یک گروهی رو اسیر گرفتید از اون گروهی هم کشتید، که این مهر تایید الهی است بر این رفتار رسول خدا که برخیشون اسیر، برخیشون کشته شدن، که سزاوار این هم بودند. انزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سياسيهم، سياسي جمع سیاست، یعنی قلعه ها، از قلعه هاش اینها رو این یهودی ها پایین کشید. و قذف في قلوبهم الرعب، خداوند رعب در دل هاشون داخت، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. خب این آیه هم خیلی جالبه که صراحت داره در اعدام برخی از سران و افراد جنگنده بنی قریظه، در مقابل این نکته که برخی خیال میکنن از پیامبر میخوان دفاع بکنن، پس انکار بکنیم، رد بکنیم مجازات بنی قریظه رو، در حالی که نه، هیچ ما نیازی به این کار نیست، چون پیامبر اکرم پیامبر عدالت هست، عدل این هست در جای خودش با رأفت و لینت و نرمی که غلبه داشته در رفتارهای پیامبر، و در جای خودش هم باید پلنگ از کن ترحم بر پلنگ تیز دندان نباید کرد که ستمکاری بشه بر گوسفندان، ولی در جای خودش هم، یعنی عدل این است که هر چیز در جای خودش، وقتی کسی اینطور معاندانه برخورد میکنه طبیعتا مستحق مجازاته.
این آیه شریف سوره
احزاب.
احزاب، بله. جناب استاد، عرض شود که خب خواهر بزرگوارمون حمیده از براز جان اظهار بزرگواری فرمودن و گفتن که از تمامی دستندرکاران شبکه خداپسندانه ولایت هم خدا قوت میگن و هم تشکر کردن و گفتن که با خانوادهشون از سال اول تأسیس شبکه ولایت بیننده شبکه هستند و دوستدار همه برنامه هستند. ما برای این خواهر بزرگوار و خانواده شون دعای خیر و عاقبت خیری رو از خدای متعال داریم و میخواییم. خب جناب بصیری پور هم که سوال شما ظاهرا ناقص به دست عزیزان شبکه و اتاق فرمان رسیده، باز بزرگواری میتونید بکنید سوالتون رو بفرستید. درباره شهید صلوات هم که سوال کردید، 0914-99-15 بزرگواری که سوال کردن، لطفا درباره شهید صلوات برنامه بگذارید. گفته جوابش اینه که مثل هفته گذشته امشب ساعت 9 شب ویژه برنامه‌ای که با عنوان به کدامین گناه است و همین موضوع انشالله میپردازه و در خدمت شما خواهد بود. یه سوال دیگه از عزیزان باز باقی میمونه. خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلوک از تهران، جناب استاد از جناب علی پرسیدن که شب معراج پیامبر با شب مبعث آیا فرق داره یا نه؟ بعد گفتن منظورم اینه که در ارتباط با تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و بستن نطفه ایشان در کدوم شب بوده و شب معراج دقیقاً چه تاریخی بوده؟
عرض میکنم که بله، متفاوته. شب مبعث بنابر روایات صحیح السند ائمه معصومین علیهم السلام شب 27 رجب هست، به لحاظ روز 27، به لحاظ ماه ماه رجب، به لحاظ سال سال 40 عمر پیامبر که صلی الله علیه و آله یا اصطلاحا 40 عام الفیل، چون پیامبر در سال حمله ابرهه و اینها به دنیا آمدن در عام الفیل، در 40 عام الفیل یا در 40 سالگی، پس 27 رجب 40 سالگی پیامبر شب مبعث است به عزت اون حضرت در غار حرا به نبوت. اما بحث معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی دو سال بعد از مبعث اون حضرت رخ داد، این که از میکنم حدود 2 سال بنابر روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. همجام عرض میکنم که میان روایات شیعی و روایات برادران اهل سنت درباره تاریخ معراج به لحاظ سال اختلاف وجود داره. اهل سنت بیشتر مایلن که معراج پیامبر اواخر دوره اقامت اون حضرت در مکه بدانند، در حالی که بر اساس روایات شیعی معراج اون حضرت در اوائل دوران بعثت اون حضرت بوده. حالا سال دوم بنابر قولی، بعضی اقوال دیگر رو هم مطرح کردن. اما قدر متیقن از شود که تاریخ معراج، چون روز و ماه معراج هم خیلی دقیق در روایات مشخص نیست، به لحاظ اجمالا تاریخش قبل از ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، به همین دلیلی که خوارزمون اشاره کردن، چون روایات متعددی داریم، روایات متعدد هم شیعه هم اهل سنت، مختص شیعه هم نیست و متعدد هم هست، ولی قطعی این مسئله که نطفه فاطمه سلام الله علیها، وجود مقدس فاطمه ریشه در آسمان داره، ریشه در بهشت داره، مکرر نقل کردن شیعه و اهل سنت، رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه رو میبویید، میبوسید و میبویید، این تعبیر میفرمود که انی اشم منها رائحه الجنه، من بوی بهشت از فاطمه استشمام میکنم. و در توضیحش پیامبر این رو میفرمود که وقتی من در شب معراج وارد بهشت شدم، جبرئیل از میوه بهشتی من داد و تناول کردم و اون میوه در وجود من تبدیل شد به نطفه‌ای که منتقل به خدیجه شد و فاطمه از اون متولد شد. این که اون میوه چه میوه ایست باز به اختلاف در روایات نقل شده، بعضی روایات هم جمع و چه جمعه، مثلا گاهی سیب آمده گاهی خرما آمده و اینها، تو بعضی روایات از همه اینها جبرئیل داد پیامبر اکرم تناول کرد و این میشون بچه جمع میان روایاتی باشه، گاهی به یکی از اینها اشاره که از فاکهه ها فواکه بهشتی جبرئیل داد به رسول خدا. پس از این استفاده میشه طبیعتا میلاد فاطمه بعد از جریان معراج بوده. حالا درباره میلاد فاطمه سلام الله علیها هم یک اختلافی در تاریخ،
بله، حالا میخواستم اتفاقا این سوال از شما داشته باشم، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه مقدار برنامه کوتاه‌تر شد. از شبت خدمت شما در مورد این سالوز ولادت از زهرا سلام الله علیها که حالا سه شنبه هفته بعد هم هست، به عنوان روز مادر هم ما ازش ظاهرا یاد میکنیم، چگونگی ولادت و مقدمات و پیامدهاشو میخواستم بپرسم.
اولا بحث تاریخش که اشاره کردم، به لحاظ روز و ماه هم 20 جمادی الثانی از گزارش ها به خوبی استفاده میشه. به لحاظ سال اختلافی هست، برخی از محققان حتی خود محققان شیعی معتقدن سال دوم رو در سال دوم معتقدن، به تبع برخی از روایات هست، اما مشهور سال پنجمه، مشهور سال پنجم هست درباره میلاد فاطمه سلام الله علیها. خب روایات متعددی در این باره هست. اهل سنت مدار باز روایاتشون مایل هست به 5 قبل از بعثت، بر اساس لذا تفاوت این قول و اون قول مشهور میان شیعه 10 میشه دیگه.
بله،
5 بعد از بعثت که قول شیعه است، اکثر شیعیان بعضی از اهل سنت 5 قبل از بعثت قول خب تعدادی از اهل سنت هست. بنابر ولادت فاطمه سلام الله علیها در 5 بعد از بعثت، هنگام شهادت اون حضرت، اینطور که خب گفته میشه 18-19 ساله بوده، اون حضرت دیگه در سال 11 هجری فاطمه سلام الله علیها به شهادت رسید، حدود 8 هم در مکه، یعنی هنگام هجرت هم 8 بود، 8 و 11 در 19 ساله میشه هنگام شهادتشون. اگر سال دوم باشه ولادت اون حضرت، موقع شهادت بوده 22 ساله بوده اون حضرت، اما بنابر قول اهل سنت هنگام شهادت 28 ساله میشه. و برخی البته یک احتمال اینجا میدن که خب بعید نیست که برای تقلید از قبح شهادت دختری در این سن، مثلا چه بسا سن رو بعضن خواستن برخی ها بالاتر ببرن، اما درباره کیفیت ولادت اون حضرت خب یک نقلی مرحوم شیخ صدوق داره در کتاب اعمالی خودشون، مضمونش این هست که زنان مکه با خدیجه میونشون خوب نیست. این تعبیر نیازی توضیحی داره.
بله،
تو این روایت اشاره شده به این که مثلا چون میگفتن که تو با یتیم مثلا ابو طالب و اینها ازدواج کرده، ولی که این نمیتونه درست باشه، چون ازدواج خدیجه با رسول خدا صلی الله علیه و آله، هرچند پیامبر بی مال بود، فقیر بود، اما جایگاهش در میان بنی هاشم جایگاه رفیع بود. به نظر میرسه که بیشتر ناشی از این جهت بوده، اینکه زنان مشرکه، زنان شاخص در مکه مثل هند و دیگران اینها عنادشون با خدیجه به خاطر عنادشون با پیامبر صلی الله علیه و آله بود، نه به خاطر ازدواج او با پیامبر، بلکه به خاطر اسلام، خاطر اینکه خدیجه اولین زن مسلمان هست، خاطر این حمایتش از رسول خدا صلی الله علیه و آله، از این جهت کینه خدیجه رو به تبع شوهرانشون در دل داشتن، لذا موقع وضع حمل به کمک خدیجه نیامدن.
بله،
در این روایت داره که لذا خداوند متعال یک فضای ملکوتی رو در خانه خدیجه ایجاد کرد. خدا نگذر از این وهابی ها که این آثار اسلامی رو از بین بردن. خانه خدیجه بود، محل ولادت فاطمه در خانه خدیجه در همون نزدیک کوه مروه موجود بود، مورد زیارت بود، حتی در تاریخ هست که اون قسمتی از خانه خدیجه که محل ولادت فاطمه سلام الله علیها بود مورد زیارت مسلمان ها بود، این همه رو اینها از بین بردن. در خانه خدیجه فضای ملکوتی ایجاد شد، 4 بهشتی آمدن که اسامیشون آمده، جناب مریم بنت عمران بود، جناب آسیه سلام الله علیها بود، جناب مثلا کلثوم گفته شده حالا خواهر یا دختر حضرت موسی سلام الله علیه، و ساره همسر ابراهیم، و حوریانی از بهشت. اونجا باید توصیف شده چگونگی ولادت فاطمه و کمک اینها برای ولادت فاطمه.
بله،
اون گزارش که از راجع به ولادت و شهادت تین گفتن که حالا
انشاءالله. بله، حالا باز فرصت های دیگه، به هر حال قیم و ارزشمند این مسئله که به شخصیت نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها هرچه بیشتر پرداخته بشه، اصلا به خاطر احتیاجات امروزمون، چون از جهت مدل سازی الگو سبک زندگی و تبعیت از شخصیت هایی که امروز میتونن جوابگوی یک زندگی طیبه و حیات طیبه باشن، به بحث هایی در مورد شخصیت از زهرا سلام الله علیها از نون شب هم محتاج تریم و به نظر میرسه که باید تاکید و تکیه بیشتری داشته باشیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان تاریخی، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری و دست‌اندرکاران پرتلاش، زحمتکش، بی‌مدعا و بزرگوارانی که در تهیه برنامه تلاش خودشون رو به کار می‌گیرن، همراه عزیزان با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یارو نگهدارتون باد.